درود. خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من کامبیز غفوری هستم. دست کم 4 تن در تظاهرات روز دوشنبه در عراق کشته شدند. بقایای جسد رهبر داعش به دریا انداخته شد.
ایرانی جاویدان، کوران جاویدان.
اقدامات امنیتی برای جلوگیری از برگزاری روز کوروش در ایران افزایش یافت. در ادامه تظاهرات در شهرهای مختلف عراق روز دوشنبه 4 تن در بغداد و کربلا کشته شدند. تظاهرات در این روز بیش از 200 مجروح بر جای گذاشت. در پی این رویداد مقام‌های دولتی بار دیگر از شامگاه دوشنبه در پایتخت عراق مقررات منع آمد و شد اعلام کردند. با این حال تظاهر کنندگان با نادیده گرفتن مقررات منع آمد و شد در میدان تحریر باقی ماندند.
به مقررات منع آمد و شد نمیگیم و اینجا میمونیم. حکومت نظامی یکی از بازیهای کثیفشونه. یه بار میگن اتومبیل ها نمیتونن تردد کنند. یه بار میگن هر کی سر کار نره مجازات میشه. این چیزا ما رو نمیترسونه. ما اینجا میمونیم حتی اگر 1000 شهید بدیم.
الف شهید. نقحنه.
دور جدید تظاهرات ضد حکومتی عراق که از روز جمعه آغاز شده تا کنون بیش از 70 کشته بر جای گذاشته است. تظاهر کنندگان به وضعیت بد معیشتی، بیکاری و فساد معترضند. شماری از نمایندگان مجلس عراق از جمله ائتلاف سائرون خواستار استعفای نخست وزیر و برگزاری انتخابات زود هنگام تحت نظارت سازمان ملل متحد هستند. مقام‌های آمریکایی گفتند که بقایای جسد ابوبکر بغدادی رهبر گروه حکومت اسلامی یا داعش به دریا انداخته شده است. ابوبکر بغدادی شامگاه شنبه در شمال غرب سوریه با حمله نیروهای آمریکایی کشته شد. به گزارش رویترز یک مقام وزارت دفاع آمریکا گفت که بقایای جسد بغدادی همانند بن لادن رهبر القاعده در مکانی نامعلوم با مراسم اسلامی به دریا انداخته شده است. همچنین مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا روز دوشنبه در کنفرانس خبری مشترک با وزیر دفاع ایالات متحده گفت که از این مراسم فیلم برداری شده است.
ما فیلم ها و عکس هایی داریم که در این زمان منتشر نمی شوند. آنها باید در روند خروج از طبقه بندی قرار گیرند.
مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا نیز گفت که با مرگ ابوبکر بغدادی جهان از شر تروریسم رها نشده و جنگ نیز در سوریه به پایان نرسیده است. با این حال او مرگ بغدادی را هشداری برای تروریست هایی دانست که فکر می کنند می توانند مخفی شوند. پلیس ایران برخی فعالان مدنی و سیاسی را احضار کرده است تا تعهد کتبی بدهند که در مراسم روز کوروش شرکت نمی کنند. در همین حال بر اساس فیلم های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نیروی انتظامی جاده های اصلی منتهی به آرامگاه کوروش پادشاه هخامنشی را در پاسارگاد بسته است. از سال 1395 به دنبال تجمع هزاران تن برای شرکت در مراسم گرامی داشت روز کوروش در پاسارگاد، نیروی انتظامی هر سال جاده های منتهی به آرامگاه او را مسدود می کند. غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل ایران شامگاه دوشنبه در یک گفتگوی تلویزیونی گفت که آمریکا در پاسخ به هدف قرار گرفتن پهپادش دست به حملات سایبری علیه زیرساخت‌های ایران زده است.
پاسخشون اومدن گفتن ما در فضای سایبر می‌ایم. خب اینو هم آقای ترامپ اعلام کرد، هم آقای بولتون اعلام کرد، هم روزنامه‌های نیویورک تایمز همسالم نوشت.
با این حال غلامرضا جلالی گفت که این حملات از جمله حمله به تاسیسات اتمی نتنز ناموفق بودند و به گفته او در تور دفاعی ایران قرار گرفتند. 2 ماه پیش نیویورک تایمز از حملات سایبری آمریکا به نیروهای سپاه پاسداران در واکنش به هدف قرار دادن پهپاد آمریکایی گزارش داده بود. همچنین در پی حمله به تاسیسات نفتی آرامکو در عربستان، وبسایت امنیت سایبری نت بلاکس روز 29 شهریور از حمله سایبری به زیرساخت‌های کامپیوتری وزارت نفت ایران خبر داد. یک روز بعد مرکز امنیت سایبری در ریاست جمهوری ایران گزارش‌ها درباره حمله سایبری موفق به تاسیسات نفتی را تکذیب کرد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه بیننده و شنونده صبحانه با خبر خواهید بود.
در صبحانه با خبر امروز. ادامه تظاهرات اعتراضی همزمان با جلسه پارلمان عراق. نمایندگان به بازنگری در قانون اساسی و حذف امتیازات مقامات ارشد رأی دادند.
به مسئولیت بندی عقیل هرچی
کارا شکایت واکنش ها به بازداشت معاون وزیر کشاورزی ایران. اتهام رئیس سازمان جنگل ها ارتشا و تخلفات مالی اعلام شد. و پیشبینی صندوق بین المللی پول از کسری بودجه هنگفت ایران. برای تعادل بودجه سال آینده هر بشکه نفت باید به 195 دلار برسد. سلام، خوش اومدید به برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا. من نازافرین میرزا خلیلی هستم. پارلمان عراق روز گذشته در جلسه فوق‌العاده تشکیل کمیته‌ای برای بازنگری قانون اساسی را تصویب کرد، اما مقتدی صدر روحانی شیعه عراقی از معترضان خواسته به گفته او فریب مصوبات پارلمان را نخورده و به اعتراضات خود ادامه دهند. او همچنین خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شد. در برنامه امروز بیشتر به این موضوع می‌پردازیم، اما ابتدا گزارشی از ایلیا جزائری.
ادامه دور تازه تظاهرات اعتراضی در عراق، اعتراض علیه دولت و هیئت حاکمه ای که معترضان آن را به فساد متهم می کنند. تظاهرات دوشنبه همراه شد با درخواست مقتدی صدر روحانی شیعه عراقی برای برگزاری انتخابات زودهنگام.
برادر عادل عبدالمهدی باید در پارلمان حاضر بشه و برگزاری انتخابات زودهنگام رو زیر نظر سازمان ملل متحد اعلام بکنه.
مقتدی صدر همچنین از معترضان خواست به گفته او فریب مصوبات سوری پارلمان را نخورند. این در حالی است که دو روز از تحسن فراکسیون سائرون به رهبری این روحانی شیعه در پارلمان می گذرد. پارلمان عراق جلسه فوق‌العاده تشکیل داد. بنابر اعلام سخنگوی پارلمان، تشکیل کمیته‌ای برای بازنگری قانون اساسی و حذف امتیازات مسئولان بلند پایه مهمترین مصوبات این جلسه بود. با وجود این اقدام‌ها، دامنه تظاهرات اعتراضی در عراق گسترده‌تر هم شد. دانشجویان و دانش آموزان به خیابان‌ها آمدند. آنها می‌گویند از راه شبکه‌های اجتماعی با یکدیگر مرتبط شده‌اند.
ما در همراهی با خواسته مردم عراق و اعتراض‌های مسالمت‌آمیز به خیابان اومدیم علیه این دولت فاسد که در میان مردم اختلاف طبقاتی به وجود آورده. ما از این دولت چیزی نمی‌خوایم جز اینکه کنار بره.
دولت عراق از مراکز آموزشی و خانواده‌ها خواست مانع حضور دانش آموزان و دانشجویان در تظاهرات شوند. آنها اما می‌گویند خواسته های مشابه معترضان دارند.
اليوم خرجنا بتظاهره سلميه حضاريه بتنم عن ثقافه ديقاريه.
ما امروز تو تظاهراتی مسالمت آمیز و متمدن به خیابونا اومدیم. خواستای ما هم عمومیه که به همه عراقی ها ارتباط داره، از جمله تغییر قانون اساسی و قانون انتخابات و تغییر شکل حکومت از پارلمانی به ریاست جمهوری.
تغییر نظام الحكم من پارلمانی الى نظام رئاسه.
خشونت‌های همراه با تظاهرات در عراق به افزایش شمار قربانیان انجامیده. بنابر اعلام رسمی، شمار کشته شدگان اعتراض‌های 3 روز نخست از مرز 270 تن بالاتر رفته.
تظاهرات ما مسالمت‌آمیزه، اما اینا مردم رو اذیت کردن. نه حقوق هست، نه کار، نه چیزی. همه ی قولا دروغه. الان جوری ما رو میزنن انگار ما عراقی نیستیم.
به دستور نخست وزیر عراق، نیروهای دستگاه مبارزه با تروریسم در مناطق مختلف مستقر شدند. البته نیروهای امنیتی می گویند مانع تظاهرات نمی شوند.
لن نمنع اي تظاهر سلميه لا بل
مانع هیچ تظاهرات مسالمت آمیزی نمیشویم، بلکه اعلام میکنیم هر گروهی که میخواهد تظاهرات کند و از ما بخواهد حمایتش کنیم این کار را خواهیم کرد، هر شعاری هم که میخواهند سر بدهند. ما تنها مانع خرابکارانی میشویم که از راه تظاهرات اقدام به آتش زدن و انفجار میکنند.
ولكن نمنع المخرب.
عراق روزها و شبهای پرآشوبی پشت سر میگذارد، از جمله شهرهای مذهبی این کشور همچون کربلا که شاهد تظاهرات اعتراضی همراه با خشونت هستند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
در همین رابطه با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین الملل در آلمان گفتگو میکنیم. آقای حسینی فرد، نمایندگان پارلمان عراق به بازنگری در قانون اساسی و حذف امتیازات مقامهای ارشد رأی دادند. تصمیم پارلمان شرایط سیاسی جاری در این کشور رو به کدوم سو میبره؟
به نظر نمیاد تصمیمات آنچنان تأثیر قاطعی بر این وضعیت داشته باشه. در نظر بگیریم که صرف نظر از اینکه یه سری امتیازات رو برای یه سری مقامات و نمایندگان مجلس و اینا حذف کردن، اصلا تشکیل یک کمیسیونی برای تغییراتی در قانون اساسی رو هم مسبب کردن که این اصلا تغییرات ناظر بر اینه که شاید این قانون اساسی عراق که به خصوص مورد اعتراض معترضین هستش، اینکه سهمبری درش زیاده بر اساس چیزهای قومی و مذهبی شکل گرفته و یک دولت ضعیفی رو به اصطلاح در بغداد مستقر کرده، اینو میخوان خب شاید برن تغییرش بدن. منتها خب کمیسیون قراره 4 ماه بعد گزارششو بیاره که خود این 4 ماه واقعا این اصطلاح تحمل داشته باشن این کسایی که دارن تظاهرات میکنن، ضمن اینکه خب بهتر کردن خدمات عمومی، رفع بیکاری یا مسائلی از این دست هم بتونه دولت تو این شرایط پاسخگو باشه برای اولین اقدامات، اینها همه با یک علامت سوال بزرگ روبروه. ضمن که واقعا معلوم نیست که این قانون اساسی رو بخوام تغییر بدن در چه جهتی. اونم در نظر بگیم که اصولا سال 2005 قانون اساسی تو این مختصات تصویب شد که دولت مرکزی آنچنان قوی نباشه، یک سیستم فدرال شکل بگیره و به مناطق به خصوص مناطق کردنشین حقوق داده بشه. اینه که الان معترضا میخوان که نیاز نظام تقریبا ریاستی برقرار بشه، دولت اصلاح دست مقتدرتری پیدا بکنه، اوس با این وضعیت عراق و ترکیب قومی مذهبیش در تناقضه. به نظر میاد به سوال بسیار پیچیده ایه که لزوما این تصمیمات امروز هم حرف آخر نیست درش.
مقتدا صدر هم واکنش داشته، این واکنش چه تأثیری بر روند تحولات عراق خواهد گذاشت؟
خب به نظر میاد که مختصد بعد از اصلا نوسان اولیش دوباره افتاده روی اینی که خودش رو در صف ناراضیان جا بزنه و به نوعی روی این مسئله موج سواری بکنه. از سال 2009 که آقای مختصد اصولا وارد عرصه سیاسی در عرصه نظامیش بوده، ولی در عرصه سیاسیش از 2009 که وارد شده دائم همین نقش رو بازی کرده. الانم به نظر میاد که با توجه به اینکه برخی از مثلا شاهره معترضان نگاه های منفیشون متوجه نقش ایران و نیروهای وابسته به ایران در این مسائله، یه مقدار سعی میکنه دوباره برای ناسیونالیسم عربی سوار بشه، فاصله بگیره از مثلا جریان های وابسته به ایران و به نوعی خواست برکناری دولت و از این مسائل در دستور کار حتی از آقای عبدالمهدی خواسته که بیاد و خواهان انتخابات آزاد زودرس رو اعلام بکنه تحت نظارت سازمان ملل، که اینها هم به نظر میاد شعاره پوپولیستیه و آنچنان با همونطور که گفته شد با پیچیدگی و انباشت مسائلی که در عراق کنونی وجود داره نمیخونه. یعنی آقای مقتدا صدر به نظر میاد که بیشتر استفاده از این وضعیت برای بهبود وجهه خودش رو داره استفاده میکنه تا اینکه واقعا راه حل اساسی در دستور کار بزنه.
معترضان در عراق خواستار همونطور که گفتین برکناری عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق هستند، با این حال فعلا به نظر نمیاد دولت قصد کنارگیری داشته باشه. آیا دولت میتونه اصولا این اعتراض‌ها رو متوقف بکنه؟
نه، به نظر میاد که خب همین تظاهرات دیروز که حتی دانشجوها و دانشگاه‌ها هم پیوستن به این تظاهرات، بیش از پیش در شهرهای مختلف گسترده شد و اگر فرض کنید مناطق سنی نشین هم یواش یواش به پیوندن به این تظاهرات، یعنی این که تمام این تدابیر و تمهیداتی که تا حالا چیده شده، مصوبات مجلس، قول قرارهای آقای عبدالمهدی، هیچ کدوم نتونسته آروم بکنه. منتها خب آقای عبدالمهدی استعفاش مسئله ساده ای نیست. در نظر بگیریم که الیت سیاسی عراق یه مقدار سردرگم اصولا خب آقای عبدالمهدی استعفا بده میخوان چه بکنن با توجه به اینکه دور قبلی اصلا انتخابات هم بسیار پیچیده بوده، بعد از مدت‌های مدید تونستن یک دولت تشکیل بدن و این توی همین مختصات بخوان دولت هم عقب بشینه معلوم است. خب بعدش اصولا مثلا اینه که روز بعدش هیچ برنامه‌ای ندارن، به همین خاطر امت سیاسی عراق هم حاضر نیست فعلا استعفای آقای عبدالمهدی رو قبول بکنه.
ممنونم از حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین الملل در آلمان که همراه ما بودیم. ادامه ناآرامی ها در عراق واکنش های زیادی رو از سوی کاربران ایرانی در شبکه های اجتماعی داشته. بنیامین صدر اینجا در استودیو همراه ماست تا از این واکنش ها بگه. بنیامین
نازافرین، همونطوری که گفتی اعتراض ها در عراق خب در شبکه های اجتماعی فارسی زبانان و ایرانی ها هم بازتاب داشته خیلی، و هر در واقع با توجه به گرایش فکریشون کاربرها درباره اون اظهار نظر کردن. مثلا کاربری به نام سعید خان در توییتر، یک حساب کاربری به نام سعید خان، نوشته که معترض نمایش راهپیمایی اربعین بودم، نه از نظر مذهبی بلکه دقیقاً این که حدس می‌زدم این اتفاق ها میفته برای اینکه هلال شیعی فقط با اقتصاد قوی و الگو بودن زندگی در داخل ایران محتمله، نه با اسلحه و جولان هشت و شبی و در واقع کمک های اقتصادی ایران به عراق و همینطور رفتار دیکتاتوری در داخل ایران. با این اوضاع احوال ایران و جمهوری اسلامی به بزرگترین بازنده در منطقه تبدیل میشن. اما در مقابل یک کاربر ارزشی که در واقع منتسب هست به کاربرهای ارزشی، یک حساب کاربری به نام عصر نوشته همه این آشوب‌ها برای اینه که ایران و جمهوری اسلامی رو تحت فشار بذارن، اما به تعبیر این کاربر این اختشاش‌ها زور آخر اسرائیل و آمریکا و آل سعوده و این سری انتقام خون شهدای مقاومت گرفته میشه. اسدالله مصنا هم توییت کرده جمهوری اسلامی و رژیم ایران از یک طرف از مطالبات مردم عراق حمایت میکنن در شعار، ولی از طرف دیگه با مزدوران به گفته این کاربر عراقی نقشه نابودی خیزش مردمی در عراق رو میکشن. مردم خوب میدونن که این فریبی بیش نیست، چنانچه حکومت میگه مطالبات کارگران حقه، ولی همزمان فعالان کارگری رو در واقع فعالان معترض کارگری رو بازداشت میکنه و به زندان میندازه.
اینطور به نظر میاد که این ناآرامی‌ها در عراق یه بهانه شده تا کاربران ایرانی انتقادهای خودشون رو از جمهوری اسلامی
دقیقا
مطرح بکنن،
سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی مطرح بکنن و حالا چیزی که دخالت در کشورهای همسایه میدونن. از اون طرف حسین دهباشی که در واقع پژوهشگر تاریخ هست در ایران توییت کرده، یک خاطره‌ای رو در واقع نقل قول کرده، خاطره‌ای رو نقل کرده از خودش و نوشته زمانی به منزل جناب سید عمار حکیم، سید عمار حکیم از مخالفان صدام و تحت حمایت جمهوری اسلامی هستش، میگه که ما رفتیم یک زمانی به منزل سید عمار حکیم در زیرزمین کوچک خانه‌ای در قم بود، اما حالا در منطقه‌ای به وسعت و ثروت شمیران تهران در قلب بغداده، متعلق به حزب اوست در واقع این منطقه. نوشته که و جوانان فقیر و بیکار و ناامید و عصبانی عراقی کور نیستن، این تفاوت رو میبینن.
خیلی ممنون از بنیامین صدر که همراه ما بودی در استودیو.
خواهش میکنم.
در پی خبر بازداشت خلیل آقایی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع، سخنگوی این سازمان گفت دستگیری او ربطی به سازمان جنگل‌ها و مراتع ندارد. منابع خبری گفتند معاون وزیر کشاورزی به اتهام تخلفات مالی بازداشت شده. خلیل آقایی کیست و چرا به این اتهام بازداشت شده؟ شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
این عکس یک نزاع خیابانی نیست. اینجا مجلس شورای اسلامی است. عکسی از درگیری خلیل آقایی که نماینده پارلمانی وزارت جهاد کشاورزی بود با عزت‌الله یوسفیان ملا نماینده آمل. همین عکس‌ها او را به شهرت رساند. شهرتی که البته به ضررش تمام شد. آذر ماه دو سال پیش که به ریاست سازمان جنگل‌ها و مراتع منصوب شد، موج مخالفت با این انتصاب همراه بازنشر این عکس‌ها بود. 50 کارشناس محیط زیست در نامه‌ای نوشتند او تخصص لازم برای این سمت را ندارد. حالا بیشترین انتقادها از او درباره گسترش زمین‌خواری در دوره ریاستش است. موضوعی که در این ویدیو هم جنجال آفرین شد.
به مسئولیت بنده عقیر هرچی تا حالا شکایت شده تو هر مرحله‌ای هست شما پیگیری قضایی نمی کنید. شما میگی نمیتونم؟ پس خودت مشکل داری. اگر نمیتونه از فردا اینجا نباشه، کس دیگه باشه.
مهرماه امسال هم کارشناسان سازمان جنگل‌ها و مراتع برای اعتراض به تخریب طبیعت که به اعتقاد آنها در اثر سوء مدیریت او ایجاد شده، مقابل مجلس تجمع کردند. اما گفته شده آقایی در ادامه موج مقابله با فساد مالی مسئولان به اتهام تخلفات مالی و ارتشا یا همان دریافت و پرداخت رشوه بازداشت شده. پیرو طرح تنفس جنگل‌ها که خلیل آقایی پارسال به اجرا گذاشت تا 10 سال برداشت از جنگل‌های شمال ممنوع اعلام شد. در مقابل واردات چوب بدون عوارض گمرکی آزاد شد.
حدود 30% صنعت چوب ما چوبش از جنگل تامین می‌شده. 70% یا از طریق واردات بوده یا از طریق زراعت چوب بوده. این 30% عددی نیست که بخواد مشکلی درست کنه. ضمن اینکه ما عرصه رو باز گذاشتیم برای اینکه هم توسعه زراعت چوب داشته باشیم. دوستان کارشناسان معتقدند که در بعضی از نقاط مخصوصا منطقه شمالی حتی گلستان ارزش زراعت چوب از زراعت‌های دیگر هم باصرفه‌تره.
تابستان پارسال همزمان با بحران ارزی کشور، رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع گفت 200 میلیون دلار ارز از صندوق توسعه ملی برای طرح‌های آبخیزداری کشور اختصاص داده شده. تمام این موارد سوال برانگیز هستند، ولی هنوز معلوم نیست چه ارتباطی با بازداشت خلیل آقایی دارند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
تازه ترین گزارش صندوق بین المللی پول درباره خاورمیانه و آسیای مرکزی آمار بسیار مهمی هم درباره اقتصاد ایران و چشم‌اندازهای اون ارائه داده. در این باره با فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس گفتگو میکنیم. آقای خاوند، یکی از مهمترین ارقام مربوط به ایران در این گزارش درباره صادرات نفتی کشور که از دیدگاه کارشناسان این سازمان به کمتر از 1/3 سال گذشته میلادی رسیده. چه پیامدهایی این تحول برای اقتصاد ایران داره؟
بله، نکته بسیار مهم در این گزارش همونطور که خود شما گفتید ارزیابی صندوق بین‌المللی پول هست از صادرات نفتی ایران بعد از وضع تحریم‌های تازه علیه کشور، به خصوص بعد از ماه می امسال که مجوزهای داده شده به 8 کشور در مورد خرید نفت از ایران لغو شد. صندوق میگه که در سال گذشته میلادی 2018 ایران به طور متوسط هر روز 1,850,000 بشکه نفت صادر کرده، ولی امسال این رقم سقوط کرده به 600,000 بشکه در روز و سال آینده میرسه به 500,000 بشکه در روز. در این شرایط طبعا وضعیت سختی پیش میاد برای بودجه ایران، کسر بودجه بالا میره و اگر دولت بخواد امسال این کسری بودجه رو جبران بکنه، قیمت هر بشکه نفت باید برسه به 155 دلار و سال آینده باز برای جبران کسری بودجه دولت باید بتونه هر بشکه نفت رو 194 دلار بفروشه، یعنی بیشتر از 3 برابر قیمت امروزی اون، و میدونیم این غیر ممکنه. در این شرایط ایران در سال جاری کسری بودجه‌ای خواهد داشت حدود 20 میلیارد دلار و در سال آینده این کسری بودجه بیشتر خواهد شد.
به افزایش کسری بودجه اشاره کردین و ارقامی که گزارش صندوق بین‌المللی پول در این زمینه ارائه کرده، دولت چگونه میتونه این کسری بودجه رو جبران کنه؟
ببینین، برای جبران این کسری بودجه عظیم اولین چیزی که به ذهن میرسه افزایش مالیات هاست که در وضعیت فعلی امکان پذیر نیست، چون که ایران به پیشبینی صندوق با سقوط نرخ رشد در حد 9-10% در سال 2019 روبرو هست و کسب و کار خابیده. چطور میشه مالیات ها رو در این شرایط بالا برد؟ اونم تا این حد. راه دیگرش حذف یارانه‌های آشکار و پنهانه، از جمله بالا بردن قیمت بنزین که این هم مسئله بسیار حساسیه و میتونه جرقه‌ای باشه برای اعتراض‌های گسترده. تنها راه برای دولت به اصطلاح استقراض از بانک مرکزی است، یعنی در واقع چاپ اسکناس که پیامد طبیعی اون افزایش باز هم بیشتر نقدینگی است و اوجگیری باز هم بیشتر تورم و در نتیجه کوچکتر شدن سفره مردم. این خطر وجود داره که بخش بیشتری از طبقه متوسط ایران بپیوندد به جمعیت زیر خط فقر.
ممنونم از فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس که همراه ما بودیم.
منم از شما تشکر میکنم.
نگاهی داریم به روزنامه‌های صبح امروز با شهرام رفیع‌زاده.
هفته‌نامه آتیه نو که نزدیک است به سازمان تأمین اجتماعی در شماره تازه به عنوان دارایی‌های یاران سوز در روی جلد خودش پرونده و گزارش اصلی خودش به اختصاص شده به ماجرای حذف یاران بگیرند. چه کسانی از یارانه‌ها حذف خواهند شد؟ به نوشته این هفته‌نامه دولت معیارهایی رو در نظر گرفته که بر اساس اونها کسانی که پردرآمد هستند از نظر دولت شناسایی خواهند شد و از چرخه دریافت یارانه نقدی حذف می‌شوند. این معیارها به نوشته هفته‌نامه آتیه نو ماشین بالای 200 میلیون تومان، یعنی خودروی بالای 200 میلیون تومان هست، خانه سنتدار هست، همچنین کسانی که اجاره نشین هستن اما در خانه‌های لوکس یا خانه‌های بسیار گران قیمت زندگی می‌کنن و اون رو رهن یا اجاره کردن. علاوه بر همه اینها دولت قرار است حساب‌های بانکی شهروندان رو بررسی بکنه. کسانی که کارت یاد کشیدن یا در حساب‌های بانکی خودشون پول زیادی دارن، اونها هم شناسایی و از چرخی دریافت یارانه نقدی هست خواهند شد. به نوشته این هفته نامه در متن گزارش تا کنون بر اساس آمارهایی که دولت اعلام کرده حدود 800 هزار تا 1.1 میلیون نفر از چرخی دریافت یارانه نقدی هست شدن. از چه زمانی؟ از شهریور و همین مهر ماه، یعنی طی دو ماه گذشته حدود 800 تا 1 میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی هست شدن. اما این رقم 24 برابر میشه تقریبا 24 میلیون نفر. به نوشته هفته‌نامه آتیه نو از چرخه دریافت یارانه نقدی تا پایان اسفند ماه حذف خواهند شد که همین مکانیزمایی که این هفته‌نامه بهش اشاره کرده در اساس اونها دولت اونها رو شناسایی و حذف خواهد کرد. اما هفته‌نامه آتیه نو یک مقاله‌ای داره از آقای فرشاد مؤمنی اقتصاددان با عنوان فقر چرا عقب نمی‌نشیند. در این گزارش و این یادداشت آقای فرشاد مؤمنی چند نکته مهم هست. یکی از مهمترینش نکاتی که ایشون بیان کرده این هست که بیش از 90% کسانی که در ایران زیر خط فقر هستن لزوماً به معنی نیست که اینها بیکارن، بلکه برخی از اینها شاغلن و درآمدی که دارن بسیار ناچیز هستن، نمیتونن از تأمین زندگی خودشون بر بیان. 30% از کسانی که زیر خط فقر در ایران زندگی میکنن در حال حاضر بازنشستگان هستن، یعنی کسانی که خدمت خودشون رو انجام دادن، زمانی کار کردن و حتی حق بیمه و حق بازنشستگی هم پرداخت کردن، اما درآمدی که فعلا دارن بسیار ناچیز هست و نمیتونه امور زندگی اونها رو بچرخونه و اونها هم زیر خط فقر هستن، به نوشته آقای فرشاد مؤمنی. اما همشهری داستان از نشریاتی بود که بسیار پرطرفدار بود پیشتر و بعد از تحولاتی که رخ داد باز هم با سردبیری آقای حمید اسلامی راد تونسته توجه ها رو جلب کنه. در شماره 103 ویژه‌نامه منتشر کرده برای داستان نویسان زن و در این شماره بسیاری از داستان نویسان زن در ایران و در خارج از ایران زندگی میکنن، برخی از اونها آثارشون منتشر شده که یک ویژه‌نامه است و معرفی میکنه فضای داستان نویسی زنان رو در حال حاضر.
سپاس که با برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه بودید. من نازفرین میرزا خلیلی از شما خداحافظی میکنم. در ادامه بخش خبر با تازه ترین رویدادهای ایران و جهان.
خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من کامبیز قفوری هستم. دست کم 4 تن در تظاهرات روز دوشنبه در عراق کشته شدند. بقایای جسد رهبر داعش به دریا انداخته شد.
ایرانی جاویدان، کوروش جاویدان.
اقدامات امنیتی برای جلوگیری از برگزاری روز کوروش در ایران افزایش یافت. در ادامه تظاهرات در شهرهای مختلف عراق روز دوشنبه 4 تن در بغداد و کربلا کشته شدند. تظاهرات در این روز بیش از 200 مجروح بر جای گذاشت. در پی این رویداد مقام‌های دولتی بار دیگر از شامگاه دوشنبه در پایتخت عراق مقررات منع آمد و شد اعلام کردند. با این حال تظاهرکنندگان با نادیده گرفتن مقررات منع آمد و شد در میدان تحریر باقی ماندند.
به مقررات منع آمد و شد نمیگیم و اینجا میمونیم. حکومت نظامی یکی از بازیهای کثیفشونه. یه بار میگن اتومبیل‌ها نمیتونن تردد کنند. یه بار میگن هر کی سر کار نره مجازات میشه. این چیزا ما رو نمیترسونه. ما اینجا میمونیم حتی اگر 1000 شهید بدیم.
دور جدید تظاهرات ضد حکومتی عراق که از روز جمعه آغاز شده تا کنون بیش از 70 کشته بر جای گذاشته است. تظاهرکنندگان به وضعیت بد معیشتی، بیکاری و فساد معترضند. شماری از نمایندگان مجلس عراق از جمله ائتلاف سائرون خواستار استعفای نخست وزیر و برگزاری انتخابات زود هنگام تحت نظارت سازمان ملل هستند. مقام‌های آمریکایی گفتند که بقایای جسد ابوبکر بغدادی رهبر گروه داعش به دریا انداخته شده است. ابوبکر بغدادی شامگاه شنبه در شمال غرب سوریه با حمله نیروهای آمریکایی کشته شد. به گزارش رویترز یک مقام وزارت دفاع آمریکا گفت که بقایای جسد بغدادی همانند بن لادن رهبر القاعده در مکان نامعلوم با مراسم اسلامی به دریا انداخته شده است. همچنین مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا روز دوشنبه در کنفرانس خبری مشترک با وزیر دفاع ایالات متحده گفت که از این مراسم فیلم برداری شده است.
ما فیلم ها و عکس هایی داریم که در این زمان منتشر نمی شوند. آنها باید در روند خروج از طبقه بندی قرار گیرند.
مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا نیز گفت با مرگ ابوبکر بغدادی جهان از شر تروریسم رها نشده و جنگ نیز در سوریه به پایان نرسیده است. با این حال او مرگ بغدادی را هشداری برای تروریست هایی دانست که فکر می کنند می توانند مخفی شوند. پلیس ایران برخی فعالان مدنی و سیاسی را احضار کرده است تا تعهد کتبی بدهند که در مراسم روز کوروش شرکت نمی کنند. در همین حال بر اساس فیلم های منتشر شده در شبکه های اجتماعی نیروی انتظامی جاده های اصلی منتهی به آرامگاه کوروش پادشاه هخامنشی را در پاسارگاد بسته است. از سال 1395 به دنبال تجمع هزاران تن برای شرکت در مراسم گرامی داشته روز کوروش در پاسارگاد نیروی انتظامی هر ساله جاده های منتهی به آرامگاه او را مسدود میکند. غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل ایران شامگاه دوشنبه در یک گفتگوی تلویزیونی گفت که آمریکا در پاسخ به هدف قرار گرفتن پهپادش دست به حملات سایبری علیه زیرساخت‌های ایران زده است. با این حال غلامرضا جلالی گفت که این حملات از جمله حمله به تأسیسات اتمی نتنز ناموفق بودند و به گفته او در تور دفاعی ایران قرار گرفتند. دو ماه پیش نیویورک تایمز از حملات سایبری آمریکا به نیروهای سپاه پاسداران در واکنش به هدف قرار دادن پهپاد آمریکایی گزارش داده بود. همچنین در پی حمله به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان، وبسایت امنیت سایبری نت بلاکس روز 29 شهریور از حمله سایبری به زیرساخت‌های کامپیوتری وزارت نفت خبر داد. یک روز بعد مرکز امنیت سایبری در ریاست جمهوری ایران گزارش‌ها درباره حمله سایبری موفق به تأسیسات نفتی را تکذیب کرد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه بیننده و شنونده صبحانه با خبر خواهید بود.
در صبحانه با خبر امروز. ادامه تظاهرات اعتراضی همزمان با جلسه پارلمان عراق. نمایندگان به بازنگری در قانون اساسی و حذف امتیازات مقامات ارشد رأی دادند.
به مسئولیت بنده عقیل هر چی کالا شکایت
شد. واکنش ها به بازداشت معاون وزیر کشاورزی ایران. اتهام رئیس سازمان جنگل ها ارتشا و تخلفات مالی اعلام شد. و پیشبینی صندوق بین المللی پول از کسری بودجه هنگفت ایران برای تعادل بودجه سال آینده، هر بشکه نفت باید به 195 دلار برسد. سلام، خوش اومدید به برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا. من نازافرین میرزا خلیلی هستم. پارلمان عراق روز گذشته در جلسه فوق‌العاده تشکیل کمیته‌ای برای بازنگری قانون اساسی را تصویب کرد، اما مقتدی صدر روحانی شیعه عراقی از معترضان خواسته به گفته او فریب مصوبات پارلمان را نخورده و به اعتراض‌های خود ادامه دهند. او همچنین خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شد. در برنامه امروز بیشتر به این موضوع می‌پردازیم، اما ابتدا گزارشی از ایلیا جزائری.
ادامه دور تازه تظاهرات اعتراضی در عراق، اعتراض علیه دولت و هیئت حاکمه ای که معترضان آن را به فساد متهم می کنند. تظاهرات دوشنبه همراه شد با درخواست مقتدی صدر روحانی شیعه عراقی برای برگزاری انتخابات زودهنگام.
برادر عادل عبدالمهدی باید در پارلمان حاضر بشه و برگزاری انتخابات زودهنگام رو زیر نظر سازمان ملل متحد اعلام بکنه.
مقتدی صدر همچنین از معترضان خواست به گفته او فریب مصوبات سوری پارلمان را نخورند. این در حالی است که دو روز از تحسن فراکسیون سائرون به رهبری این روحانی شیعه در پارلمان می گذرد.
و ستحتصم داخل البرلمان.
پارلمان عراق جلسه فوق‌العاده تشکیل داد. بنابر اعلام سخنگوی پارلمان، تشکیل کمیته‌ای برای بازنگری قانون اساسی و حذف امتیازات مسئولان بلند پایه مهمترین مصوبات این جلسه بود. با وجود این اقدام‌ها، دامنه تظاهرات اعتراضی در عراق گسترده‌تر هم شد. دانشجویان و دانش آموزان به خیابان‌ها آمدند. آنها می‌گویند از راه شبکه‌های اجتماعی با یکدیگر مرتبط شده‌اند.
ما در همراهی با خواسته مردم عراق و اعتراض‌های مسالمت‌آمیز به خیابان اومدیم علیه این دولت فاسد که در میان مردم اختلاف طبقاتی به وجود آورده. ما از این دولت چیزی نمی‌خوایم جز اینکه کنار بره.
دولت عراق از مراکز آموزشی و خانواده‌ها خواست مانع حضور دانش آموزان و دانشجویان در تظاهرات شوند. آنها اما می‌گویند خواسته‌های مشابه معترضان دارند.
اليوم خرجنا بتظاهرة سلمية حضارية بتنم عن ثقافة ديقارية.
ما امروز تو تظاهراتی مسالمت‌آمیز و متمدن به خیابونا اومدیم. خواستای ما هم عمومیه که به همه عراقی‌ها ارتباط داره، از جمله تغییر قانون اساسی و قانون انتخابات و تغییر شکل حکومت از پارلمانی به ریاست جمهوری.
تغییر نظام الحکم من پارلمانی الى نظام رئاسه.
خشونت‌های همراه با تظاهرات در عراق به افزایش شمار قربانیان انجامیده. بنابر اعلام رسمی، شمار کشته شدگان اعتراض‌های سه روز نخست از مرز 270 تن بالاتر رفته.
تظاهرات ما مسالمت‌آمیزه، اما اینا مردم رو اذیت کردن. نه حقوق هست، نه کار، نه چیزی. همه ی قولا دروغه. الان جوری ما رو میزنن انگار ما عراقی نیستیم.
به دستور نخست وزیر عراق، نیروهای دستگاه مبارزه با تروریسم در مناطق مختلف مستقر شدند. البته نیروهای امنیتی میگویند مانع تظاهرات نمیشوند.
لن نمنع اي تظاهره سلميه لا بل
مانع هیچ تظاهرات مسالمت آمیزی نمیشویم، بلکه اعلام میکنیم هر گروهی که میخواهد تظاهرات کند و از ما بخواهد حمایتش کنیم این کار را خواهیم کرد، هر شعاری هم که میخواهند سر بدهند. ما تنها مانع خرابکارانی میشویم که از راه تظاهرات اقدام به آتش زدن و انفجار میکنند.
ولكن نمنع المخرب.
عراق روزها و شبهای پرآشوبی پشت سر میگذارد، از جمله شهرهای مذهبی این کشور همچون کربلا که شاهد تظاهرات اعتراضی همراه با خشونت هستند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
در همین رابطه با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین الملل در آلمان گفتگو میکنیم. آقای حسینی فرد، نمایندگان پارلمان عراق به بازنگری در قانون اساسی و حذف امتیازات مقامهای ارشد رأی دادند. تصمیم پارلمان شرایط سیاسی جاری در این کشور رو به کدوم سو میبره؟
به نظر میاد تصمیمات آنچنان تأثیر قاطعی بر این وضعیت داشته باشه، در نظر بگیریم که صرف نظر از اینکه یه سری امتیازات و برای یه سری مقامات و نمایندگان مجلس و اینا حذف کردن، اصلا تشکیل یک کمیسیونی برای تغییراتی در قانون اساسی رو هم مسبب کردن که این اصلا تغییرات ناظر بر اینه که شاید این قانون اساسی عراق که به خصوص مورد اعتراض معترضین هستش، اینکه سهمبری درش زیاده بر اساس چیزای قومی و مذهبی شکل گرفته و یک دولت ضعیفی رو به اصطلاح در بغداد مستقر کرده، اینو میخوان خب شاید برن تغییرش بدن. منتها خب کمیسیون قراره 4 ماه بعد گزارششو بیاره که خود این 4 ماه واقعا این اصطلاح تحمل داشته باشن این کسایی که دارن تظاهرات میکنن، ضمن اینکه خب بهتر کردن خدمات عمومی، رفع بیکاری یا مسائلی از این دست هم بتونه دولت تو این شرایط پاسخگو باشه برای اولین اقدامات، اینها همه با یک علامت سوال بزرگ روبروه. ضمن اینکه واقعا معلوم نیست که این قانون اساسی رو بخوام تغییر بدن در چه جهتی، اونم در نظر بگیریم که اصولا سال 2005 قانون اساسی تو این مختصات تصویب شد که دولت مرکزی آنچنان قوی نباشه، یک سیستم فدرال شکل بگیره و به مناطق به خصوص مناطق کردنشین حقوق داده بشه. اینه که الان معترضان میخوان که نیاز نظام تقریبا ریاستی برقرار بشه، دولت اصلاح دست مختدرتری پیدا بکنه، اوس با این وضعیت عراق و ترکیب قومی مذهبیش در تناقضه. به نظر میاد به سوال بسیار پیچیده ایه که لزوما این تصمیمات امروز هم حرف آخر نیست درش.
مقتدا صدر هم واکنش داشته، این واکنش چه تأثیری بر روند تحولات عراق خواهد گذاشت؟
خب به نظر میاد که مختصد بعد از اصلا نوسان اولیش دوباره افتاده روی اینی که خودش رو در صف ناراضیان جا بزنه و به نوعی روی این مسئله موج سواری بکنه. از سال 2009 که آقای مختصد اصولا وارد عرصه سیاسی در عرصه نظامیش بوده، ولی در عرصه سیاسیش از 2009 که وارد شده دائم همین نقش رو بازی کرده. الانم به نظر میاد که با توجه به اینکه برخی از مثلا شعارهای معترضان نگاه های منفیشون متوجه نقش ایران و نیروهای وابسته به ایران در این مسائله، یه مقدار سعی میکنه دوباره برای ناسیونالیسم عربی سوار بشه، فاصله بگیره از مثلا جریان های وابسته به ایران و به نوعی خواست برکناری دولت و از این مسائل رو در دستور کار حتی از آقای عبدالمهدی خواسته که بیاد و خواهان انتخابات آزاد زودرس رو اعلام بکنه تحت نظارت سازمان ملل، که اینها هم به نظر میاد شعارهای پوپولیستی و آنچنان با همونطور که گفته شد با پیچیدگی و انباشت مسائلی که در عراق کمونی وجود داره نمیخونه. یعنی آقای مقتدا صدر به نظر میاد که بیشتر استفاده از این وضعیت برای بهبود وجهه خودش رو داره استفاده میکنه تا اینکه واقعا راه حل اساسی در دستور کار بزنه.
معترضان در عراق خواستار همونطور که گفتین برکناری عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق هستند، با این حال فعلا به نظر نمیاد دولت قصد کنارگیری داشته باشه. آیا دولت میتونه اصولا این اعتراض‌ها رو متوقف بکنه؟
نه، به نظر میاد که خب همین تظاهرات دیروز که حتی دانشجوها و دانشگاه‌ها هم پیوستن به این تظاهرات، بیش از پیش در شهرهای مختلف گسترده شد و اگر فرض کنید مناطق سنی نشین هم یواش یواش به پیوندن به این تظاهرات، یعنی اینی که تمام این تدابیر و تمدیداتی که تا حالا چیده شده، مصوبات مجلس، قول قرارهای آقای عبدالمهدی، هیچ کدوم نتونسته آروم بکنه. منتها خب آقای عبدالمهدی استعفاش مسئله ساده ای نیست، در نظر بگیریم که الیت سیاسی عراق یه مقدار سردرگم اصولا خب آقای عبدالمهدی استعفا بده میخوان چه بکنن با توجه به اینکه دور قبلی اصلا انتخابات هم بسیار پیچیده بوده، بعد از مدت‌های مدید تونستن یک دولت تشکیل بدن و این توی همین مختصات بخوان دولت هم عقب بشینه معلوم است. خب بعدش اصولا مثلا اینه که روز بعدش هیچ برنامه‌ای ندارن، به همین خاطر امیت سیاسی عراق هم حاضر نیست فعلا استعفای آقای عبدالمهدی رو قبول بکنه.
ممنونم از حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین‌الملل در آلمان که همراه ما بودیم. ادامه ناآرامی‌ها در عراق واکنش‌های زیادی رو از سوی کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی داشته. بنیامین صدر اینجا در استودیو همراه ماست تا از این واکنش‌ها بگه. بنیامین.
نازافرین، همونطوری که گفتی اعتراض‌ها در عراق خب در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبانان و ایرانی‌ها هم بازتاب داشته خیلی، و هر در واقع با توجه به گرایش فکریشون کاربرها درباره اون اظهار نظر کردن. مثلا کاربری به نام سعید خان در توییتر، یک حساب کاربری به نام سعید خان، نوشته که معترض نمایش راهپیمایی اربعین بودم، نه از نظر مذهبی بلکه دقیقاً این که حدس می‌زدم این اتفاق ها میفته برای اینکه هلال شیعی فقط با اقتصاد قوی و الگو بودن زندگی در داخل ایران محتمله، نه با اسلحه و جولان هشت و شبی و در واقع کمک های اقتصادی ایران به عراق و همینطور رفتار دیکتاتوری در داخل ایران. با این اوضاع احوال ایران و جمهوری اسلامی به بزرگترین بازنده در منطقه تبدیل میشن. اما در مقابل یک کاربر ارزشی که در واقع منتسب هست به کاربرهای ارزشی، یک حساب کاربری به نام عصر، نوشته همه این آشوب‌ها برای اینه که ایران و جمهوری اسلامی رو تحت فشار بذارن، اما به تعبیر این کاربر این اختشاش‌ها زور آخر اسرائیل و آمریکا و آل سعوده و این سری انتقام خون شهدای مقاومت گرفته میشه. اسدالله مصنا هم توییت کرده جمهوری اسلامی و رژیم ایران از یک طرف از مطالبات مردم عراق حمایت میکنن در شعار، ولی از طرف دیگه با مزدوران به گفته این کاربر عراقی نقشه نابودی خیزش مردمی در عراق رو میکشن. مردم خوب میدونن که این فریبی بیش نیست، چنانچه حکومت میگه مطالبات کارگران حقه، ولی همزمان فعالان کارگری رو در واقع فعالان معترض کارگری رو بازداشت میکنه و به زندان میندازه.
اینطور به نظر میاد که این ناآرامی‌ها در عراق یه بهانه‌ای شده تا کاربران ایرانی انتقادهای خودشون رو از جمهوری اسلامی
دقیقا
مطرح بکنن،
سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی مطرح بکنن و حالا چیزی که دخالت در کشورهای همسایه میدونن. از اون طرف حسین دهباشی که در واقع پژوهشگر تاریخ هست در ایران توییت کرده، یک خاطره‌ای رو در واقع نقل قول کرده، خاطره‌ای رو نقل کرده از خودش و نوشته زمانی به منزل جناب سید عمار حکیم، سید عمار حکیم از مخالفان صدام و تحت حمایت جمهوری اسلامی هستش، میگه که ما رفتیم یک زمانی به منزل سید عمار حکیم در زیرزمین کوچک خانه‌ای در قم بود، اما حالا در منطقه‌ای به وسعت و ثروت شمیران تهران در قلب بغداده، متعلق به حزب اوست در واقع این منطقه. نوشته که و جوانان فقیر و بیکار و ناامید و عصبانی عراقی کور نیستن، این تفاوت رو میبینن.
خیلی ممنون از بنیامین صدر که همراه ما بودی در استودیو.
خواهش میکنم.
در پی خبر بازداشت خلیل آقایی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع، سخنگوی این سازمان گفت دستگیری او ربطی به سازمان جنگل‌ها و مراتع ندارد. منابع خبری گفتند معاون وزیر کشاورزی به اتهام تخلفات مالی بازداشت شده. خلیل آقایی کیست و چرا به این اتهام بازداشت شده؟ شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
این عکس یک نزاع خیابانی نیست. اینجا مجلس شورای اسلامی است. عکسی از درگیری خلیل آقایی که نماینده پارلمانی وزارت جهاد کشاورزی بود با عزت‌الله یوسفیان ملا نماینده آمول. همین عکس‌ها او را به شهرت رساند. شهرتی که البته به ضررش تمام شد. آذر ماه دو سال پیش که به ریاست سازمان جنگل‌ها و مراتع منصوب شد، موج مخالفت با این انتصاب همراه بازنشر این عکس‌ها بود. 50 کارشناس محیط زیست در نامه‌ای نوشتند او تخصص لازم برای این سمت را ندارد. حالا بیشترین انتقاد از او درباره گسترش زمین‌خواری در دوره ریاستش است. موضوعی که در این ویدیو هم جنجال آفرین شد.
به مسئولیت بنده عقیر هرچی تا حالا شکایت شده تو هر مرحله‌ای هست شما پیگیری قضایی نمی کنید. شما میگی نمیتونم؟ پس خودت مشکل دارید. اگر نمیتونه از فردا اینجا نباشه، کس دیگه باشه.
مهرماه امسال هم کارشناسان سازمان جنگل‌ها و مراتع برای اعتراض به تخریب طبیعت که به اعتقاد آنها در اثر سوء مدیریت او ایجاد شده، مقابل مجلس تجمع کردند. اما گفته شده آقای آقایی در ادامه موج مقابله با فساد مالی مسئولان به اتهام تخلفات مالی و ارتشا یا همان دریافت و پرداخت رشوه بازداشت شده. پیرو طرح تنفس جنگل‌ها که خلیل آقایی پارسال به اجرا گذاشت تا 10 سال برداشت از جنگل‌های شمال ممنوع اعلام شد. در مقابل واردات چوب بدون عوارض گمرکی آزاد شد.
حدود 30% صنعت چوب ما چوبش از جنگل تامین می شده. 70%ش یا از طریق واردات بوده یا از طریق زراعت چوب بوده. این 30% عددی نیست که بخواد مشکلی درست کنه. ضمن اینکه ما عرصه رو باز گذاشتیم برای اینکه هم توسعه زراعت چوب داشته باشیم. دوستان کارشناسان معتقدن که در بعضی از نقاط مخصوصا منطقه شمالی حتی گلستان زراعت چوب از زراعت‌های دیگر هم باصرفه‌تره.
تابستان پارسال همزمان با بحران ارزی کشور، رئیس سازمان جنگل‌ها مراتع گفت 200 میلیون دلار ارز از صندوق توسعه ملی برای طرح‌های آبخیزداری کشور اختصاص داده شده. تمام این موارد سوال برانگیز هستند، ولی هنوز معلوم نیست چه ارتباطی با بازداشت خلیل آقایی دارند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
تازه ترین گزارش صندوق بین المللی پول درباره خاورمیانه و آسیای مرکزی آمار بسیار مهمی هم درباره اقتصاد ایران و چشم‌اندازهای اون ارائه داده. در این باره با فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس گفتگو میکنیم. آقای خاوند، یکی از مهمترین ارقام مربوط به ایران در این گزارش درباره صادرات نفتی کشور که از دیدگاه کارشناسان این سازمان به کمتر از 1/3 سال گذشته میلادی رسیده. چه پیامدهایی این تحول برای اقتصاد ایران داره؟
بله، نکته بسیار مهم در این گزارش همونطور که خود شما گفتید ارزیابی صندوق بین‌المللی پول هست از صادرات نفتی ایران بعد از وضع تحریم‌های تازه علیه کشور، به خصوص بعد از ماه می امسال که مجوزهای داده شده به 8 کشور در مورد خرید نفت از ایران لغو شد. صندوق میگه که در سال گذشته میلادی 2018 ایران به طور متوسط هر روز 1,850,000 بشکه نفت صادر کرده، ولی امسال این رقم سقوط کرده به 600,000 بشکه در روز و سال آینده میرسه به 500,000 بشکه در روز. در این شرایط طبعا وضعیت سختی پیش میاد برای بودجه ایران، کسر بودجه بالا میره و اگر دولت بخواد امسال این کسر بودجه رو جبران بکنه، قیمت هر بشکه نفت باید برسه به 155 دلار و سال آینده باز برای جبران کسر بودجه دولت باید بتونه هر بشکه نفت رو 194 دلار بفروشه، یعنی بیشتر از 3 برابر قیمت امروزی اون، و میدونیم این غیر ممکنه. در این شرایط ایران در سال جاری کسری بودجه‌ای خواهد داشت حدود 20 میلیارد دلار و در سال آینده این کسری بودجه بیشتر خواهد شد.
به افزایش کسری بودجه اشاره کردین و ارقامی که گزارش صندوق بین‌المللی پول در این زمینه ارائه کرده، دولت چگونه میتونه این کسری بودجه رو جبران کنه؟
ببینین، برای جبران این کسری بودجه عظیم اولین چیزی که به ذهن میرسه افزایش مالیات هاست که در وضعیت فعلی امکان پذیر نیست، چون که ایران به پیشبینی صندوق با سقوط نرخ رشد در حد 9-10% در سال 2019 روبرو هست و کسب و کار خابیده. چطور میشه مالیات ها رو در این شرایط بالا برد؟ اونم تا این حد. راه دیگرش حذف یارانه‌های آشکار و پنهانه، از جمله بالا بردن قیمت بنزین که این هم مسئله بسیار حساسیه و میتونه جرقه‌ای باشه برای اعتراض‌های گسترده. تنها راه برای دولت به اصطلاح استقراض از بانک مرکزی است، یعنی در واقع چاپ اسکناس که پیامد طبیعی اون افزایش باز هم بیشتر نقدینگی است و اوجگیری باز هم بیشتر تورم و در نتیجه کوچکتر شدن سفره مردم. این خطر وجود داره که بخش بیشتری از طبقه متوسط ایران بپیوندد به جمعیت زیر خط فقر.
ممنونم از فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس که همراه ما بودیم.
منم از شما تشکر میکنم.
نگاهی داریم به روزنامه های صبح امروز با شهرام رفیع‌زاده.
هفته‌نامه آتیه نو که نزدیک است به سازمان تأمین اجتماعی در شمالی تازه به عنوان دارایی‌های یاران سوز در روی جلد خودش پرونده و گزارش اصلی خودش به اختصاص دید به ماجرای حذف یاران بگیرند. چه کسانی از یارانه‌ها حذف خواهند شد؟ بنوشته این هفته‌نامه دولت معیارهایی رو در نظر گرفته که بر اساس اونها کسانی که پردرآمد هستند از نظر دولت شناسایی خواهند شد و از چرخه دریافت یارانه نقدی حذف می‌شوند. این معیارها بنوشته هفته‌نامه آتیه نو ماشین بالای 200 میلیون تومان، یعنی خودروی بالای 200 میلیون تومان هست، خانه سنتدار هست، همچنین کسانی که اجاره نشین هستن اما در خانه های لوکس یا خانه های بسیار گران قیمت زندگی میکنن و اون رو رهن یا اجاره کردن. علاوه بر همه اینها دولت قرار است حساب های بانکی شهروندان رو بررسی بکنه. کسانی که کارت زیاد کشیدن یا در حساب های بانکی خودشون پول زیادی دارن، اونها هم شناسایی و از چرخی دریافت یارانه نقدی هست خواهد شد. به نوشته این هفته نامه در متن گزارش تا کنون بر اساس آمارهای دولت اعلام کرده حدود 800 هزار تا 1,100,000 نفر از چرخی دریافت یارانه نقدی هست شدن. از چه زمانی؟ از شهریور و همین مهر ماه، یعنی طی دو ماه گذشته حدود 800 تا 1,000,000 نفر از دریافت یارانه نقدی هست شدن. اما این رقم 24 برابر میشه تقریبا 24 میلیون نفر. به نوشته هفته‌نامه آتیه نو از چرخه دریافت یارانه نقدی تا پایان اسفند ماه حذف خواهند شد که همین مکانیزمایی که این هفته‌نامه بهش اشاره کرده در اساس اونها دولت اونها رو شناسایی و حذف خواهد کرد. اما هفته‌نامه آتیه نو یک مقاله‌ای داره از آقای فرشاد مؤمنی اقتصاددان با عنوان فقر چرا عقب نمی‌نشیند. در این گزارش و این یادداشت آقای فرشاد مؤمنی چند نکته مهم هست. یکی از مهمترینش نکاتی که ایشون بیان کرده این هست که بیش از 90% کسانی که در ایران زیر خط فقر هستن لزوماً به معنی این نیست که اینها بیکارن، بلکه برخی از اینها شاغلن و درآمدی که دارن بسیار ناچیز هستن، نمیتونن از تأمین زندگی خودشون بر بیان. 30% از کسانی که زیر خط فقر در ایران زندگی میکنن در حال حاضر بازنشستگان هستن، یعنی کسانی که خدمت خودشون رو انجام دادن، زمانی کار کردن و حتی حق بیمه و حق بازنشستگی هم پرداخت کردن، اما درآمدی که فعلا دارن بسیار ناچیز هست و نمیتونه امور زندگی اونها رو بچرخونه و اونها هم زیر خط فقر هستن. به نوشته آقای فرشاد مؤمنی. اما همشهری داستان از نشریاتی بود که بسیار پرطرفدار بود پیشتر و بعد از تحولاتی که رخ داد باز هم با سردبیری آقای حمید اسلامی راد تونسته توجه ها رو جلب کنه. در شماره 103 ویژه‌نامه منتشر کرده برای داستان نویسان زن و در این شماره بسیاری از داستان نویسان زن در ایران و در خارج از ایران زندگی میکنن، برخی از اونها آثارشون منتشر شده که یک ویژه‌نامه است و معرفی میکنه فضای داستان نویسی زنان رو در حال حاضر.
سپاس که با برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه بودید. من نازافرین میرزا خلیلی از شما خداحافظی میکنم. در ادامه بخش خبر با تازه ترین رویدادهای ایران و جهان.